سلام عرض می کنم خدمت همه شما اعضای کلیسای ICF و همینطور همه عزیزانی که از طریق آنلاین جلسه امروز رو دنبال می کنن. قبل از هر چیز تشکر می کنم از هیئت شبانی کلیسا که از من دعوت کردن تا خدمت آوردن کلام رو امروز انجام بدم. اگر ممکنه با یک دعا شروع کنیم. خداوند را تو را شکر می کنیم برای کلام زنده و مختدرت، برای کلام حیات بخشت. دعا می کنم که امروز از طریق کلام زیبات و پرقدرتت با هممون صحبت کنی و ما را ملاقات کنی. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. من آزادم که خودم باشم. اگر اون فضای فرهنگی رو که من به عنوان یک دختر ایرانی در انگلیس در اون بزرگ شدم رو میتونستم در یک جمله خلاصه کنم، در این جمله می بود که من آزادم که خودم باشم، یا به انگلیسی میگن I'm free to be myself. از بچگی از طریق فیلم‌های دیزنی، رمان‌ها، آهنگایی که گوش می کردم و همینطور در مدرسه و بعداً در دانشگاه، تصویری که به من از یک زن موفق داده می شد این بود که زن موفق زنیه که مستقل هست، زنیه که برای خودش فکر می کنه و تصمیم می گیره، زنی که خودش رو به کسی یا کاری محدود نمی کنه. انگار در اون آبی که درش شنا می کردم تعلیم مخفی بود که یک زن مدرن زنی هست که مثل دوران قدیم خانواده یا دیگران رو اول نمیذاره، بلکه خودش و نیازهای عاطفی خودش رو اول میذاره. به من یاد داده شد که برای یک زن چیزی مهمتر از باور خودش و محافظت خودش نیست، که بالاترین ارزش زندگی من باید این باشه که اون من واقعیم رو کشف کنم و ابراز کنم و با خودم و احساسات خودم همیشه رو راست باشم. خارج از محیط خانواده در فضایی بزرگ شدم که یک زن با کلاس و حکیم، زنی بود که برای خودش زندگی می کرد و هدف زندگیش رو در سفر به سوی آزادی کامل از هر نوع محدودیتی می دید. با اینکه بیشتر این خصوصیت‌ها و ارزش‌ها به خودی خود بد نیستن، بعداً فهمیدم که وقتی اینها به افراد کشیده میشن، اونجاست که محدودیت، زشتی و پوچیشون دیده میشه. دیوید بروکس، جامعه شناس برجسته آمریکایی، این شیوه زندگی رو نتیجه فردگرایی افراطی میدونه. فردگرایی افراطی یک طرز فکریه که درش فرد و من اون مرکز فلسفی وجودی هست و اجتماعی قرار میگیره. ببخشید، من و فرد در مرکز فلسفی وجودی و اجتماعی قرار میگیره. و به نظر بروکس و بعضی از متفکرین، بزرگترین بحرانی که امروز دنیای غرب باهاش روبرو هست همین فردگرایی افراطیه. بزرگتر از کرونا، بزرگتر از بحران محیط زیست و حتی بزرگتر از خطر تروریسم. فردگرایی افراطی رو ریشه بسیاری از مشکلات غرب می‌بینن. مشکلاتی مثل افزایش افسردگی و خودکشی، بی‌عدالتی‌ها، سوء زن و عدم اعتماد اجتماعی، اعتیاد، احساس شدید تنهایی، بیکاری، متلاشی شدن خانواده ها و بیریشگی و بیهدفی نسل جوان. فکر می کنم شما با من موافق باشین که همین بحران رو ما در کشورمون ایران هم می بینیم. در متنی که امروز از کلام خدا خوندیم، با زنی روبرو میشیم که شیوه زندگی متفاوتی رو دنبال میکنه. روت کسیه که خودش رو به چیزای بزرگتر و فراتر از خودش وقف میکنه. روت برای دیگری زندگی میکنه و خودش رو ایثار میکنه. ما در داستان زندگی روت میبینیم که کلید داشتن یک زندگی غنی و پربار در چیزایی است که ما خودمون رو به اونها متعهد میکنیم. به عبارت دیگه در روت میبینیم که تعهدات ما و پایبندی به اون تعهدات است که هویت و شخصیت ما رو شکل میده. من میخوام امروز در وقتی که داریم به 4 تا از تعهدات روت با هم نگاه کنیم. اولین تعهدی که ما در زندگی روت میبینیم، تعهد او به یک شخص دیگه هست. یعنی تعهد او به نعومی. در متنی که خوندیم دیدیم که نعومی به خانوادش با خانوادش به خاطر قطعی میرن مواب زندگی میکنن، ولی بعد از چند وقت نعومی شوهرش و 2 تا پسرش رو از دست میده. در دوران ماتم و عزاداری نعومی میشنوه که قطعی در کشورش تموم شده و تصمیم میگیره به وطنش بیت لحم برگرده. پس به 2 عروسش یعنی اورپا و روت بهشون میگه که هر دو ببخشید به 2 عروسش روت و اورپا که هر دو موآبی بودن میگه که برگردن به خانه پدرشون. اورپا متقاعد میشه ولی روت میمونه. در پاسخ به نعومی در آیات 16 و 17 ما به یکی از زیباترین شعرهای ادبیات باستانی روبرو میشیم که درش روت به نعومی میگه که هر جا که بروی میایم و هر جا که منزل کنی منزل میکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. هر جا که بمیری میمیرم و همان جا دفن میشم. خداوند مرا سخت مجازات کند اگر مرگ مرا از تو جدا سازد. چه جملات عمیق و تکون دهنده ای. در جامعه مرد سالاری اون زمان اینکه یک زن خودش رو به یک زن دیگه متعهد کنه یک عملکرد رادیکال و منحصر به فردی بود. نعومی نه فقط یک زن بود بلکه یک بیوه زن مسن و مادر شوهر روت بود. روت با تعهدش به نعومی نه فقط چیزی به دست نمی آورد بلکه فرصتها و امکانات زیادی رو از دست می داد. در واقع روت در تعهدش به نعومی فرصت ازدواج مجدد و تشکیل خانواده رو فدا می کنه. در آیات 11 تا 13 نعومی همین رو از روت میپرسه. چرا با من میایید؟ آیا پسران دیگر در رحم دارم تا برای شما شوهر باشند؟ آیا از شوهر کردن خودداری خواهید کرد؟ اما میخونیم روت به او میچسبه و او رو رها نمیکنه. در آیات 8 در آیه 8 میبینیم تعهدی که روت به نعومی داشت به خاطر محبتش به او بود. این لغتی که اینجا و 2 بار دیگه در وسط و آخر داستان روت عنوان میشه لغت عبری خسد هست، یعنی محبت ثابت قدم و پایدار. روت نه تنها در حرفاش خسدش رو تعهدش رو به نعومی ابراز میکنه، بلکه خواهیم دید که با تمام عمل کرد و تصمیماتش هم این تعهدش رو نشون میده. دوم میبینیم که روت خودش رو به قوم خدا متعهد میکنه. در همون آیه 16 میخونیم که روت به نعومی میگه قوم تو قوم من خواهد بود. روت از قوم مواب بود، قومی که با اسرائیل یعنی قوم نعومی دشمنی دیرینه‌ای داشت. ولی با این حال روت تصمیم میگیره که قوم خدا رو قوم خودش بدونه. و ما این تعهد رو در عمل میبینیم که روت قوم خودش رو ترک میکنه و با نعومی برمیگرده به بیت لحم زمین قوم خدا. در باب دو آیه 11 می خونیم که او پدر و مادر و زادگاهاش رو ترک می کنه، نزد قومی میره که قبلا اونها رو نمی شناخت. روت انتخاب می کنه که به عنوان یک غریبه و پناهنده در بیت لحم زندگی کنه. این تصمیم باز یک تصمیم رادیکال و استثنایی بود. یک جور دیگه ای که ما تعهد روت رو نسبت به قوم خدا میبینیم در اشارات زیادیه که نویسنده به کار کردن روت روی زمین قوم خدا میکنه. میبینیم که از وقتی که نعومی یا روت به بیت لحم میرسن، نویسنده بارها به کار کردن روت رو زمین قوم خدا اشاره میکنه. شاید بیشتر از 13 بار اینو تکرار میکنه بین باب 2 و 4 و از این طریق انگار میخواد تعهد روت رو به جامعه قوم خدا نشون بده. آخر داستان روت، بعد از اینکه روت با بوعز آشنا میشه و بعد ازدواج میکنه، در باب 4 آیه 17 میبینیم که روت صاحب یک پسر میشه و به اون پسر اسم عبری عبد میدن و اون به عنوان یک یهودی شناخته میشه. این هم تعهد روت رو به قوم خدا تاکید میکنه. پس اول دیدیم تعهد روت رو به نعومی، دوم تعهدش رو به قوم خدا و سومین تعهدی که در زندگی روت میبینیم تعهدش به کارش هست. فرصت نیست که باب 2 رو با هم بخونیم، ولی اونجا میبینیم که از وقتی که روت و نعومی به بیت لحم میرسن، روت مسئولیت تامینه نیازای خودش و نعومی رو به عهده میگیره و فوراً میخونیم فوراً میره در مزرعه و مشغول به کار میشه. معمولاً در مزرعه مسئولیت مردان این بود که گندم‌ها رو بچینن و زنها گندم‌ها رو دسته میکردن، ولی روت هر دو کار رو انجام میکنه، هم گندم‌ها رو میچینه و هم اونا رو دسته میکنه. این کار بسیار سختی بود، مخصوصاً با آفتاب داغی که میتابید. از این گذشته، روت وقتی به عنوان یک زن بدون همراهی برادر، پدر یا شوهر تنها برای کار به مزرعه میرفت، خودش رو در معرض خطرات مختلفی قرار میداد. با این حال میبینیم که چطور روت با شجاعت میرفت. نه فقط شجاعت داشت، بلکه میبینیم که چطور به کارش وفادار بود. در باب 2 آیه 6 میخونیم که از صبح تا دیر وقت کار میکنه و فقط یک بار استراحت میکنه. روت به کارش متعهد بود. و چهارم و از همه مهمتر، تعهد روت رو به خدا میبینیم. در مرکز اون شعر باب 1 آیه 16 دیدیم که روت به نعومی میگه خدای تو خدای من خواهد بود. در ادبیات اون زمان وقتی جمله‌ای در وسط شعر قرار میگرفت، نشوننده این بود که مهمترین قسمت شعر اینجاست، که نقطه اوج شعر در اینجا پیدا میشه. تعهد روت به خدا به تعهدات دیگرش شکل میداد و نظم میده. و این تعهد روت به خدا چیزی بود که دیگران در او و رفتار او می دیدن. در باب 2 آیه 12 می بینیم که وقتی بوعز با روت آشنا میشه، میگه که خداوند تو رو به سبب آنچه کرده ای پاداش دهد و ارجه کامل از جانب یهوه خدای اسرائیل که زیر بالهایش پناه گرفتی بهت برسد. تعهد روت به خدا در تنین‌های زیادی که از کتاب پیدایش در مت پیدا میشه آشکاره. شباهت‌های زیادی میان داستان روت و داستان ابراهیم هست، شباهت‌هایی که برای یک یهودی خیلی واضح می بود. ابراهیم به خاطر ایمانش به خدا مکان تولدش رو ترک کرد و بعداً حتی حاضر شد پسر خودش رو برای خدا قربانی کنه. و اینجا انگار نویسنده کتاب روت داره زندگی روت رو با ابراهیم مقایسه میکنه. اما به نظر بعضی از مفسرین ایمان و تعهد روت به خدا فراتر از ایمان و تعهد ابراهیم به خدا بود. خدا مستقیماً با ابراهیم حرف میزنه و بهش وعده برکت میده. اما در مورد روت اینطور نبود. خدا به طور خاص نه روت رو میخونه و نه به اون وعده ای میده. اما در تمام داستان میبینیم که روت با ایمان وفاداریش رو نسبت به خدا نشون میده. پس در زندگی روت ما 4 تا تعهد میبینیم. تعهد به یک فرد دیگه، تعهد به قوم خدا، تعهد به کار و تعهد به خود خدا. زندگی روت مبتنی به تعهداتش بود. چقدر تصویری که در زندگی روت میبینیم فرق داره با تصویری که فرهنگ امروز از یک زن یا مرد موفق به ما ارائه میکنه. فرهنگ امروز به ما میگه که فرد موفق کسیه که دنبال استقلال خودش هست. ولی در روت فردی رو میبینیم که دنبال همبستگی هست. وابستگی دیگران رو به او و او وابستگی او به دیگران. فرهنگ امروز میگه زندگی موفق زندگی هست که دور خود، دور من میچرخه. اما در روت میبینیم که زندگیش دور روابط و وفاداریش به اونها میچرخه. فرهنگ امروز میگه شخصیت موفق، شخص موفق کسی هست که همه چیز رو برای خودش و مصرف خودش میخواد. ولی در روت زندگی رو میبینیم که همیشه در حال دادن هست. فرهنگ امروز میگه دنبال محافظت و امنیت خودت باش. ولی در داستان روت کسی رو میبینیم که به خاطر دیگران جان و منافعش را به خطر میندازه. فرهنگ امروز میگه هویت فقط از طریق کشف کردن من واقعی خود در درون خود من هست. ولی در داستان روت میبینیم که هویت همیشه در پیوند ما با چیزهای دیگه و کس دیگه ای شکل میگیره. فرهنگ امروز به ما میگه که آزادی واقعی یعنی آزادی از تمام محدودیت‌ها و قید و بندها، ولی در روت با یک آزادی بالاتر و عمیق‌تری آشنا میشیم. آزادی که خودش رو به چیز دیگه بند میکنه و خودش رو محدود میکنه. همینطور که تیم کلر میگه آزادی واقعی نه در نبود محدودیت، بلکه در انتخاب محدودیت‌های درست هست. وقتی داشتم برای موعظه امروز آماده می‌شدم، چیزی که در زندگی روت بیشتر از هر چیز دیگه من رو تکون داد، یک پارچگی و ثبات قدم او بود. در عملکرد روت تضاد نمی‌بینیم. نمی‌بینیم که یک روز اینطور عمل کنه و روز دیگه طور دیگه ای. نمی‌بینیم که یک جنبه زندگیش اینطور باشه، یک جور باشه و جنبه دیگه ای طور دیگه ای. در تمام داستان یک زن مصمم و ثابت قدمی رو می‌بینیم. در او کسی رو می‌بینیم که یک انسجام خاصی تو زندگیش هست. و به نظر من تعهدات روت هست که این سازگاری و انسجام رو به زندگی او میاره. او با تمام وجودش متعهد هست و تعهداتش هست که به زندگی او یک مسیر، یک هدف میده، یک عمق خاصی میده. در آخر میخوام با این تموم کنم. زندگی متحرد روت و محبت ثابت قدم او انعکاسی است از محبت ثابت قدم یک شخص دیگه داستان. شخصی که در هیچ جای داستان به کار مستقیم او اشاره نمیشه، اما از اول تا آخر پشت هر صحنه داره اتفاقات و شرایط داستان رو هدایت میکنه. و این کسی نیست جز خدا. خدا هست اون کسی که از همه بیشتر خسد یعنی محبت ثابت قدم و وفاداریش رو به روت و از طریق روت به قومش نشون میده. او خدای عهد است که خودش رو نسبت به قومی که با اونها عهد بسته بود متعهد میکنه. با اینکه اسرائیل خدا رو رد میکنه، اما خدا به وعده‌های خودش به او وفادار میمونه. و تعهد پدر به اسرائیل و به ما به دادن پسرش برای ما منجر میشه. کتاب روت با یک نسبنامه تموم میشه که درش میبینیم که پسر روت و بوعز پدر بزرگ داوود میشه که از نسل اون مسیحا به دنیا میآید. وقتی راه رفتن روت رو در بیت لحم می دیدیم که چطور به عنوان یک غریبه تنها در شهر راه می رفت، به یاد عیسی و راه رفتنش به سوی صلیب می افتیم. به یاد این که اون هم به خاطر محبت و به خاطر تعهدش به ما این رو انتخاب کرد. همینطور که این تعهد ساعت جلال روت بود، همونطور صلیب عیسی ساعت جلال او بود. در عیسی هم مانند روت میبینیم که این محبت متعهد در مرکز رابطه او با پدر و در مرکز رابطه او با ما قرار داشت. بنابراین میتونیم بگیم که روت تجسم انجیل بود. آیا ما امروز چه نوع زندگی رو انتخاب میکنیم؟ زندگی که مثل روت، زندگی مثل روت که مبتنی بر تعهد هست، یا زندگی که دور خودمون میچرخه؟ ما در زندگیمون به چه کسانی و چیزایی متعهد هستیم؟ خانواده، دوست، کلیسا، جامعه، شغل، خدا. آیا تعهدات درستی رو انتخاب کردیم یا خدا داره ما رو به تعهدات دیگه‌ای میخونه؟ از طریق کلامش امروز خدا همه ما رو دعوت میکنه که به یک زندگی عمیق‌تر، باریشتر و آزادتر. این نوع زندگی متعهد به خدا و دیگران زندگی پر از شور و هیجان هست. نباشه که ما فرصت رو از دست بدیم. کلیسای ایرانی و کشور ایران بی صبرانه منتظر کسانی هست که مثل روت اهل تعهد و محبت وفادار و پایدار باشند. آیا شما می خواهید یکی از اونها باشید؟ آمین.